بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در صحت و سکم این مقدمه رابعه بود که در عبارت کفای مقدمه رابعه است، در صحت و سکم این مقدمه رابعه بود. در این مقدمه رابعه اموری ذکر شده بود. یکی از این امور این بود که احتیاط تام ولو مقتضای علم اجمالی به ثبوت و تکالی فی کثیر من الوقایع هست، الا ان این احتیاط تام غیر لازم است. متعرض شدیم به این مطلب که آیا مقتضای علم اجمالی احتیاط تام بود یا نبود. در مقابل دعوای اخلال نظام و دعوای اشرحیت و یه امری که در مقدمه را و ازش شده است، مطلبی موزی، مطلبی مهم مختص به باب انسداد نیست. با این مطلب امروزی یه معضله حل خواهد شد که اگر بشود حل کنی، چون معضله الى یومنا هازا باقی است در اذهان بعضی از علما. اون معضله را بگویم قبل از این که شروع کنم مطلب را تا متوجه باشی. ام زلعین است این هر مجتهدی که به حمل شای فقیه است و استنباط تکالیف را از ادله کرده است و در غیر موارد ادله رجوع کرده است به قواعد مقرره. بعد از این چیم فقی سالها زحمت کشید و رساله را تمام کرد، علم اجمالی پیدا می کند بعض از این فتاواش مخالف با حکم واقعی است. اجمالاً علم پیدا می کند که این فتاوا همه اش با لوح محفوظ مطابق بوده باشد احتمالش را می دهی. اگر شخص با انصافی باشد می گوید نه، علم دارم که این زور نیست که همه جا اصابت شده باشم و به واقع. اون وقت چه زور می تواند این مجتهد این رساله را پخش کند با وجود این که علم اجمالی دارد؟ بعض فتاواش در ما نحفی خلافه، بله خلاف حکم واقعی است. این یه معضله است که حل کرد انسان تأمل بکند در او، بله باورش بیشتر می شود به اشکال و معضله بودنی. با این مطلبی که در ما نحنفی عرض خواهیم کرد می شود این معضله حل بشود. یکی از این اموری که در مقدمه ای را به ازش شده بود این بود که مجتهد در این وقایعی که براش حاصل می شود برای خودش یا برای مقلدینش، در هر واقعی که حکم واقعی اونجا معلوم نباشد به علم اجدانی یا طریق خاصی نباشد در اونجا در اون واقع که مفروض این است که طریق خاصی نداریم یا اگر داریم معدود، بله و محصور است به عدد قلیلی، در اون واقعی که علم به تکلیف و حکم واقعی نیست و طریق خاصی هم نیست، در اون واقع مجتهد رجوع کند و اصل عملی در اون واقع دقت نظر از علم اجمالی به تکالیف در ثبوتیم به ثبوتش در وقایع، چون تکالیف در این وقایع در کثیرش و در جمله متقدمه ها تکالیف واقعیه هست. در هر مسئله ای که معلوم تفصیلی نباشد حکم واقعی و طریق خاصی نبوده باشد، رجوع کند به اون اصلی که معتبر در اون مسئله است، اعم از اینکه قطع نظر از علم اجمالی بله به تکالیف اصلی که هست او رجوع کند، بلا فرق ما بین اینکه اصل شرعی باشد یا عقلی بوده باشد، مثبت تکلیف بوده باشد یا نافی تکلیف بوده باشد، به این اصول نمیتواند رجوع کند. این در مقدمه را بعضش شده است. ایشان در کفایه کلام صاحب کفایه را نقل میکنیم. ایشان در کفایه فرموده است بر این که به اصول مثبتهی که در اونجا اون اصول اثبات تکلیف میکنند، قطع نظر از علم اجمالی به تکالیف در وقایع در هر مسئله ای که اصل مثبت تکلیف است و اون اصل مثبت رجوع کردن هیچ مانعی ندارد. اصلی است اثبات تکلیف را می کند و به اون اصلی که اثبات تکلیف را می کند من اخذ می کنم اصل معتبر، اعم از این که اون اصل معتبر قاعده اشتغال بوده باشد، توجه شدید، یا استصحاب مثبت للتکلیف بوده باشد که در واقع تکلیفی را اثبات کند استصحاب. می فرماید هیچ محصولی ندارد. بعد می فرماید و اما مسائلی که قطع نظر از علم اجمالی کبیر اصول معتبر در اون مسائل اصل نافی است، مثل استصحاب عدم تکلیف یا براءت و امثال ذلک که نفی می کند تکلیف را و ترخیص را اثبات می کند ولو ترخیص ظاهری باشد. ایشان می فرماید به یکی از دو شرط اگر تمام بشود به اصول نافی هم می شود رجوع کرد. اگر یکی از دو شرط منتفی بشود در غیر موارد علم تفسیری و در غیر مواردی که طریق خاصه هست که مفروض این است در معظم وقایع طریق خاص نیست و علمی نیست، در ام زمن وقایع به اصول نافیه اگر یکی از این دو شرط موجود بوده باشد میشه تمسک کرد. یکی از اون شرط ها این است اون مواردی که مجتهد در اون موارد رجوع به اصول مثبت کرد منزمن به اون مواردی که حکم و تکلیف واقعی در اون موارد به علم تفصیلی معلوم است و منزمن به اون موارد قلیلی که تکلیف در اونجا به طریق خاص ثابت است. اگر موارد اصول مثبته منزمن به موارد علم و طرق المعتبره احتمال دادیم به مقدار معلوم بالاجمال باشد، اون تکالیفی که اجمالا میدونستیم در شریعت در وقایع هست مجتهد احتمال بده که اون تکالیف همین هاست که در این موارد است و در غیر این موارد احتمال میده تکلیف واقعی نباشد، که در حقیقت علم اجمالی کبیر منحل شده است. اون علم اجمالی که در مقدمه اولا ذکر کردیم او منحل شده است، رجوع به اصول نافیه اشکالی ندارد. این یه شرط که این تحققش بنابر مسلک انسدادی بعید است، چون که این موارد اصول مثبته با اون علمی تفصیلی و اون طریق خاص به مقدار معلوم بلیتمال باشد کمتر نبوده باشد، احتمالش را بدهیم، این بعید است. این شرط شرط دومی را میگوید، اونده این شرط دوم است بزنگاه مطلب. ایشان میفرماید شرط دوم این است، یعنی یکی از این دو شرط، که علم اجمالی کبیر منحل نشده است با اون موارد اصول مثبته و اون موارد علم تفصیلی و طریق خاص. باز می دانیم در موارد اصول نافیه باز تکالیفی هست در بعضی ها، اون معلوم بل اجمال ما اوسه است من حل نشده است. میدانیم در موارد اصول نافیه باز تکالیفی هست، ولیکن اونقدر نیست که علم داشته باشیم شاره به اونها احتمام دارد. که مقدمه ثالثه این بود شاره راضی به احمال این تکالیف نیست، این بود آخه. نه، تکالیف هست باز، ولیکن اونقدر نیست شما بدانیم که شاعر اصلا راضی نیست اون تکالیف در موارد اصول نافیه رعایت نشود. نه، این علم را ما نداریم. اگر علم را نداشتیم اصول نافیه دلیلشون شامل می شود، ولو مورد مورد علم اجمالی است. علم اجمالی داریم که حالت سابقه نقض شده است در این موارد اصول نافیه که سابقاً تکلیف است در بعضی ها. میگه معذالک با وجود این اگر احتمام معلوم نشود، این اصول نافیه استصحابش غیر استصحابش در این موارد جاری است. بفهمم و تمالا یلمون کل شیء نشعلان در این موارد علم اجمالی به این که در ما نهنفیه در وعز از این موارد تکلیف هست اصول زاری می شود. هم بنابر مسلک من مرحوم آخوند و هم بنابر مسلک مرحوم شیخ که می گوید ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمی گیرد، قاصر است اطراف علم اجمالی را بگیرد. چون که اگر بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد، تناقض ما بین صدر و ذیل لازم میاد. لا تنقض میگه در او هم نقض نکن، در او هم نقض نکن. ذیلش میگه ولیکن در یکی نقض کن، چون یکی را میدانم حالت سابقه که یقین داشتم عدم بود مبدل به وجود شده است، در او باید نقض کنم. در این دو تا نقض نکن، در یکیش نقض بکن، این تناقض می شود. میگه حتی بنابر اون مسلک هم اصول نافیه در این وقایع جاری می شود. چه علم اجمالی داریم که باز تکالیفی هست و ناچین اون مقدمه تمام نیست، اون تکالیف را نمی دونیم شارع احتمام دارد، اونجور احتمام را نمی دانیم. اصول نافیه جاریست. ترا یه مطلبی را میگوید و اون مطلب این است که خود شیخ هم در باب استصحاب بیان کرده است. استصحاب اون وقتی جاری میشود که موضوع استصحاب فعلی بوده باشد، یعنی موضوع استصحاب که علم به دوست بشد که در وقام و کزمالی که در سای اصول هم اصالت الهلیان وقتی جاری می شود که شکی بالفعلیه موجود بوده باشد، چون که موضوع شکی است. و اما شک تقدیری که لویل تفت لشک، او فایده ندارد. خودی مرحوم شیخ تصریح کرده است در تنبیهات استصحاب که شک تقدیری چی لویل تفتهی لشهی لشک جفیهی موضوع است نیست، موضوع است شک فعلی است که بالفعل شاکی در شهی بوده باشد. میگوید مرحوم آخوند این مجتهدی که به شروع میکند به رساله نوشتن،
وقتی که به موارد اصول نافیه میرسد که مورد مورد استصحاب است، در اون مورد بالخصوص شک می کند، توجه کردی در بقای عدم تکلیف سابقی که یه وقتی تکلیف زل نشده بود، الان هم احتمال میدم تکلیف زل نشده باشد. ایشان میگوید این استصحاب عدم تکلیف جاری است، هم بنابر مسلک من هم بنابر مسلک شیخ. چرا؟ چون که اون وقتی که مجتهد استصحاب عدم تکلیف را در اینجا جاری می کند، از وقایع دیگر غافل است. همین جور از تمام مسائل، تمام وقایع در ذهن مجتهد عادتا یه دفعه حاضر نمی شود، مگر یک کسی باشد که ولی خداوند متعال یک کرامتی و اون عنایت کرده باشد که فرید دهور باشد نه دهلیهی، که تمام وقایع تو ذهنش حاضر بوده باشد که کجا شکی در وقایع است کجا نیست. توجه کردید عادتا شخص عادی، مجتهد عادی، ولو راقیست، ولو عالم است، ولو فرید اصلشه، ولیکن استعاد استنباط تدریجی است. اون واقعی که شک می کند در اون واقع در عدم وقایع تکلیف، اون وقایع دیگری که هست و اونها موارد شک در تکلیف خواهد شد فیما بعد در نظر مجتهد، اون وقایع اصلا الان ملتفت نیست شک فعلی داشته باشد. اصلا بگویم آقا اون وقایع را حساب بکن، تثبیت بیشتر از 30 تا کار نمی کند. 30 مورد ممکن است به شمارد، یا آدم متبحری باشد یا 40 مورد میتواند به شمارد، اما دیگر 41 دیگر میگه بقیهش تو ذهنم نیست. پس اون آنی که در این مسئله شک در بقا و عدم تکلیف دارد، لا تنقض الیقین بالشک، فقط این مدارا میگیرد، موارد دیگر وقایع دیگر را که نمیگیرد تا بگیم همه اش را بگیرد بعضی هاش گلمیت مالی داریم نگیرد تناقض می شود بگوید نقض کن، فقط اون واقع دو سه در واقعی که تو ذهنش هست همونها را می گیرد شک فعلی دارد. خب این مسئله رد شد، رسید به مسائل دیگر، همینطور تدریجی است دیگر، هر مسئله ای رسید اون مسائل معدی توجه کردید معقول ننهاست بنابر مسلک شیخ و بنابر مسلک مرحوم آخوند. این استصحاب و عدم تکلیف در این موارد کردن یا رجوع به اصالت الهلیه کردن، چون که هر کدام مشکوکی در هلیت حرمتشه، ولی رفعن امت مال آیلمون تکلیف در هر کدام مشکوک بود، در اون زمانی که استنباط میکرد زالی میشود، هیچ محصولی هم لازم نمید. به دون جهت می فرماید رجوع به اصول عملیه، توجه کردید که اصول نافیه بوده باشد این عیب ندارد با یکی از این دو شرط، یکی این که علم اجمالی کبیر منحل بشود که هم در اول بود، یکی این که اگر منحل نشود علم به احتمام ندارد. به این حرف مرحوم آخوند که در موارد اصول نافیه هم این استصحاب و عدم تکلیف جاری می شود چون که استنباط تدریجی است و در سایر موارد غافل است، شک ندارد فعلا نسبت به سایر موارد، به این تکیه مرحوم آخوند یه اشکالی شده است و اون اشکال این است که خب یا مرحوم آخوند این حرف از صحیح استنباط تدریجی است در مسئله که میرسد مجتهد، از سایر مسائل از نوعشون غافل است شک بکند درست، ولیکن وقتی که رساله را تمام کرد آمدیم سر شبه، وقتی که رساله را تمام کرد خب علم اجمالی پیدا میکند، این مواردی که در اون موارد رجوع به استصحاب کرده بود بعضی ها حالت سابقش نه تکلیف واقعی بود، در بعض موارد تکلیف واقعی بود و بدون جهت در ما نحلفی معارضه تناقض بنابر مسلک شما خود شما مناقضه در اصول نافیه ظاهری نمی شود در علم اطراف علم اجمالی به تکلیف، چون که با علم اجمالی به تکلیف فعلی توجه کردید مناقضه دارد، بنابر مسلک شیخ هم که اصل ادله قاصر است نمی گیره. این زور اشکال شرده به مرحوم آخوند، این اشکال وارد است به مرحوم آخوند، ظاهرن این اشکال وارد نیست. چرا؟ درست توجه کنید. عرض می کنم، عرض می کنم بر این که مجتهد وقتی که رساله را تمام کرد راست از علم اجمالی پیدا می کند. در بعضی مواردی که توجه کردید رجوع کرده است به استصحاب، اون استصحاب عدم تکلیف در بعض موارد بله مخالف با تکلیف واقعی است و در واقع تکلیف دارد. اما قبل از این یه چیزی هم بگویم در توضیح کلام مرحوم آخوند. خب مجتهد وقتی که وقایع یک قسمتش را گذراند رسید به وقایع متأخری که به اصول نافی رجوع می کند. در اون موارد مادامی که رساله را بل فرض بفرمایید تمام نکرده رجوع به اصول نافی عیبی ندارد. چرا؟ چون که وقتی که به اون موارد اخیره می رسد ولو شک در این موارد اخیره که قبلا ملتفت الیها نبود شک فعلی می شود، ولیکن رجوع کردن به اصول نافیه در این موارد عیبی ندارد. چرا؟ چون که وقتی که به این موارد لاحقه می رسد موارد سابقه شکش فعلی نیست. خب عادتا همین زور است، یادش می رود دیگر کجاها رجوع به استماع شکی کرد، کجاها رجوع به استصحاب کرد، یاد نمی ماند دیگر. بدون زد در خود رساله را بدی اصلا متوجه نمی شود که اینجا من به استصحاب این فتوا را دادم. فضلا از اینکه قبل از اینکه رساله را بدهی بله شک فعلی در موارد سابقه ندارد، چون که فقط شک فعلیش نسبت به موارد لاحقه است بدون زد فتوا دادنش عیبی ندارد. بنابر مسلک شیخ، بنا به مسلک مرحوم آخوند خودش، یعنی چه بگویی دلیل استصحاب ولی اصلا قاصر از موارد علم اجمالی را نمی گیرد، چه بگوییم للزوم مثلا ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی نمی گیرد، مناقضه پیدا می کند با اون ترخیص با ثبوت تکلیف فعلی، هر کدام را بگیم اشکالی ندارد. چرا؟ چون که وقتی که به موارد در وقتی که در موارد سابقه بود موارد لاحقه مقفول و ننها بود، وقتی که موارد لاحقه رسید موارد سابقه مقفول و ننها بود. توجه کردید؟ بله. اینجاست که در موارد لاحقه به اصل میتواند رجوع بکند، هیچ اشکالی ندارد. خب وقتی که رساله را تمام کرد بس موقعی که فتوا می داد به اصل نافی رجوع می کرد فتوا عیب نداشت. توجه کردید؟ یه چیزی می گویم برای شما، افتا مثل حجیت اخبار است، حجیت افتا مثل حجیت اخبار است. مخبر اگر خبری بدهد مثلا فرض کنید خبر از حکم کلی زراره بر ما خبری داد، مثلا خودمون شنیدی که فرمود از امام صادق شنیدم کذا، بر ما زراره خبری داد، برای زراره را نکوییم از یه موضوعی یا عادلی خبری داد، بر این که گفت به این آب بول ثابت کرده است، عادل گفت این نابر ما خبر داد. بعد از چند روزی که از خود عادل پرسیدیم که به این بول اصابت شرده تو خبر دادی یا نه، گفت من نمیدم، من خبری ندارم که بول به این اصابت شرده. خود اون مخبری که هست از خبرش برگشت، اون خبرش از اعتبار نمیفتد، چون خبر به حدوثهی، خبر به حدوثهی مغزول اعتبار است، حتی اینکه معلوم بشود که این خبر این دل اخبار مدرکی نداشت، این خبر این دل اخبار مدرکی نداشت. توجه کردید الان اون عادل؟ بله. توجه که مدرکی ندارد بر اون خبری که داده. گفت بپرسیم که بابا تو خبر دادی بول اصابت کرده به این بود، چه مدرک میگفتی؟ میگه من مدرک ندارم، من خبرم داده باشم مدرکش را نمیدم. درست توجه کنید چی از هر زیبنم اخبار به حدوثهی حجت است، مادامی که فسادون این اخبار این دل اخبار معلوم نشود، ما فسادش این دل اخبارها که مدرکش فاسد بوده، خودش فاسد بوده، مادامی که معلوم نشود اون اخبار حجیت داره. رو این حساب توجه کردید افتا هم همین زور است. مجتهدی اگر یه افتایی فتوایی بدهد، اگر این در اخبار این در افتا مدرک داشت بر اون فتوا، اون فتوا تا مادامی که بطلان اون فتوا، بطلانش اصلا مطابق با واقع نیست، این بطلان که در دنیا ظاهر نمی شود برای ما، چون که خب علم وجدانی به تحصیل به واقعیات ممکن نیست، آنی که ممکن است معلوم بشود که این دل افتا مدرکش فاسد بود. تا مادامی که این معلانش معلوم نشود که این دل افتا مدرک فاسدید مدرک نداشت، نه حجیبتی دار. الان از مستعد بپرسی آشما در رساله مرگوم فرموده اید به کلم وارک این زور است که فیلان فیل واضح است، توجه کردید اون دلیلش چیست؟ میگه نمیدان، مدرک ندارد الان، ولیکن این دل افتا مدرک داشت. توجه کردید مادامی که معلوم نشده است که این دل افتا مدرکی نداشت، او متبع است. خب علی هذا رو این حساب هر فتوایی که مجتهد توجه کردید داده است، هر فتواش این دل افتا مدرک داشت، هر فتوایی که در ما نحوی بل فرض کنید داده است، این دل افتا افتاش با مدرک بود، در هیچ فتوایی ظاهر نشده است برای مجتهد یا برای کس دیگر که افتاین این دل دوست مدرک فاسد داشت، این معنا ظاهر نمی شود. چرا؟ چون شکی نسبت به اونها فعلی بود، نسبت به دیگری ها فعلی نبود، بعد که شکی به فعلی ها، شکی فعلی به وقایع متأخره رسید، نسبت در وقایع سابقه شکی نداشت، پس اون دل این دل افتا مدرک از استصحاب بود و مدرکش مدرک صحیح بود. بدون جهت این معلوم نمی شود برای مجتهد که فتواش هم بر خودش حجت هم بر دیگران حجته، معلوم بشود بر این که این دل افتا مدرکش تام نبود. این که مستعد بیزو از فتواش میکند، چون که مرازه هم میکند، میبیند اون فتواهی که اون وقت داده این دل افتا اشتباه کرده است، یه روایت صحیحه بود که او را ندیده. توجه کردید؟ بله بله، مکشوف است در آن التفات نمازش باطل است، این علل قاعده بود. بله مراجعه کردیم دیدیم همین جوره مسئله روایت صحیحه ای دارد علی ابن محزیار که دلالت می کند فیرز نیرا عورت او مکشوفتم و هو فی الصلات، چیزی نمی دونست. امام علیه السلام فرموده است ای بن دار ستر می کند نمازش را، بقیه نماز را احتیام می کند. غرض این است که چشم می شود که اون مدرکی که اون وقت داده اون مدرک فاسد بود، اونجا زایی مثلا خبری بود، خبر صحیحی بود که در دسترس بود فحص نکرد، مثلا مدرک مدرک یا بی خود فهمید، ظاهرین روایت اون وقتی که فهمید بی خود بود، این ظهورش این نبود اون وقت. که خلل در افتاء اون وقتی که افتاء داده معلوم می شود، و اما وقتی که این خلل معلوم نشود افتاش بر خودش هم مجزت است، بر دیگران هم مجزته. بدون جهت مرحوم آخوند می گوید در جواب این اشکال، وقتی که فتوا تمام شد، رساله تمام شد، نه تمامی این فتواها هم در باره خودش هم در باره مقلدینش اعتبار دارد. منتها میماند این معنا که این فتواهایی که در امضاها داده مخالف تکلیف واقعی است در بعض موارد، که در به استصحاب جاری کرده، استصحاب درست است، اون وقت معتبر بود، مدرک فتوا هم بود، ولیکن در این موارد تکالیفی هست. خوب علم اجمالی داشته باشد، چه اشکال دارد؟ این علم اجمالی اثر ندارد بر مجتهد، چون که اثر بر مجتهد یکی افتا تمام شده و فساد هم در او ظاهر نشده، یکی هم عمل خودش، عمل خارجی خودش. خب میگه شاید اون مواردی که من فتوا دادم و به عدم تکلیف و در واقع تکلیف هست، اون مواردی که اصلا مبتلا به اونها نمیشه و من در عمل خودم افتاش در غیر اون موارد نه درست توجه کنید چه عرض می کنم ها. مجتهد دو تا عمل دارد، یه افتا اون تمام شده است و علم اجمالی هم در او ظاهر نشده، در خلل در او میماند، یه عمل خارجی خودش، خودش هم باید به رساله خودش عمل کند، دیگر که نماز می خواند، روزه می گیرد، علم دارد بر این که در این سال اون چیزهایی که گفته بعضی ها مخالف با واقع است، این علم سری ندارد، چون که شاید مخالف این گفته شده گفتهش مخالف با تکلیف واقعی است در اون مواردی که اصلا خودش مبتلا به اونها نمی شود، مبتلا می شود به مقلدی مبتلا می شود. هر مقلد هم فرض کنی اونم می تواند به این مثال عمل کند. چرا؟ چون که می گوید برای این که مجتهد اون وقتی که افتا داده این دل افتا مدرکش فاسد بوده است، این معنا ظاهر نشده بر ما، توجه کردی؟ این معنا ظاهر فتوا حجت است و اون فتاوایی که راجع به من است، که محل ابتلاع من است، اون فتاوا بعضی هاش مخالف با تکلیف واقعی است، من نمیدانم، شاید اون تکالیف مال دیگران یا خود مجتهد است که مخالف با واقع است و هاکذا و هاکذا. برگردان این علم اجمالی همین زور را که بعض اطرافش خارج از محل، بله یعنی اثر عملی ندارد، اثر عملی ندارد بعض اطرافش، در این عوامی که تقلید از ایشون دارند، هر کدام فرض کند مجتهد میشه، هر کدام را من لحاظ کنم علم اجمالی ندارد، علم اجمالی من عزیزه در حق خوده. این سر این است که رساله این مجتهد از اعتبار نمیفته. این ولوی صحبت این افتاهی هم بشود، همین ساله های معمولی که مدعیان افتاه هستن بنویسن، اونم همین زور است، علم اجمالی دارد، بعض فتاواش مخالف با واقع است، توجه کردید؟ الکلام الکلام، این در افتاه تمام بود مدرک، توجه کردید؟ بله. بعد میماند علم اجمالی، شاید اونجاها مخالف بوده باشد، اصلا اونجاهایی که مثلا گفته مثلا مستحب است، بله واجب است، در واقع مستحب بوده، که اصلا اونجا مخالفت عملی نیست، یا مخالفت عملی است نسبت به دیگران است، نسبت به مواردی که خودش محل ابتلاش مجتهد نیست. هر عامی هم همین زور است، افتا توجه کردی تمام است، وقتی که افتا تمام شد میماند این علم اجمالی به مخالفت با واقع، این علم اجمالی به مخالفت با واقع هم برای اثری نداره. علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس، این کلام مرحوم آخون مبتنی بر همین است. اون وقت به مرحوم آخون ما سابقا اشکالی که کرده بودیم همون دوتا اشکال سریزاش خودش باقیست، این کلامش صحیح است، ولیکن دوتا اشکال دارد. یه اشکال که این که فرمودید خود در قاعده اشتغال در خود مسئله اگر مورد قاعده اشتغال شد، یعنی اصل مثبت شد. اصل مثبت قاعده اشتغال یکم استصحاب است، اما قاعده اشتغال در او تفصیل دادیم. گفتیم اگر قاعده اشتغال علم به علم اجمالی بوده باشد که این علم اجمالی صغیر این در علم اجمالی حدوث علم اجمالی کبیر هم موجود بود، اون وقتی که انسان علم اجمالی پیدا کرد تکالیفی در شریعت موجود است، علم اجمالی هم پیدا کرد بر این شخصی که چهار فصح رفته بعد از نهرو چهار فصح رو برمی گردد، یا قصر واجب است یا تمام. اگر این جور علم اجمالی اون وقت هم داشت، خوب منجز است این علم اجمالی. و اما اگر این علم اجمالی بعد بوده باشد، بعد از اون علم اجمالی حاصل شده باشد، چمان که سابقاً می گفتیم، این علم اجمالی دوم منجز نیست دیگر. توجه کردید؟ در صورتی که احد اطراف این علم اجمالی خارج از اطراف علم اجمالی کبیر بشود، مثل این خبر نافی دارد، توجه کردید؟ یا مثلا زن داریم، ولی زن نوعی دیگر شهرتی هست و عدم وجودش، توجه کردید؟ ولی خبر نافی داریم. در این صورت اون طرف دیگری که هست داخل علم اجمالی شبیر می شود که تکالیفی هست. و اما در موارد شهرت و عدم تکلیف در واقع تکلیفی هست، من او را نمی دانم. یا در این موارد هست یا در موارد دیگر اون را هم نمی دانم. از اطراف علم اجمالی اگر خارج شد، علم اجمالی صغیر منجز بودنش ولی نیست، نمی شود. با نحوی که گفتیم دیگر عاده ای کلام نمی کنم سرتان را درد بیاورم. یه اشکال دیگر هم این از شو و من خدا در ذاتت عالی اسم تعالی بفرماید، ولی یا مرحوم آخوند یا محقق خراسانی. خب استصحاب هم مدرکش اخبار است، چطور به او رجوع می کنی؟ فرض این است که دلیلی برای اعتبار اخبار نداری. این استصحاب رو از اصول مثبته ای که دلیل خاصه برای اعتبارش هست قائل هستا ایشان. سابقا ما توضیح کردیم، یه توضیحی که گفتیم استصحاب مثبت برمیگردد به اخبار متعدده مثبته، بدون جهت بعدی که به مقتضای علم اجمالی و اخبار مثبت عمل میکنیم، به این استصحاب هم باید عمل کنیم. این توضیح ما بود. اما ظاهر کلام ایشان این است که عمل به استصحاب بما اینکه معتبر است، خاص اصل معتبری است، حتی این در این صدا چرا ظاهر کلامش این است؟ چون که در آخر کلام میگوید بر اینکه اگر موارد اصول مثبته اون زمن اینا موارد معلومی به تفسیر و اون طریق خاصه اگر باشد به مقدار معلوم بلیتما شد، علم اجمالی کبیر حل میشود. این هلال را مترتب می کند و می گوید وقتی که این زون شد علم اجمالی من حل نمی شود. اون زنون مثبته ایل تکلیف اونها این هلال نمی آورند ها، این اصول را می خواد مثبت این هلال بیاورد. اون معلوم می شه اینها را طریق خاص ولی معتبر خاص می داند این اصول را، با وجود این که استصحاب دلیلش اخبار است. مگر کسی ادعا کند برای این که اخبار مستفیض خبر مستفیض از زنون خواسته است و دلیل اعتبار استصحاب خبر مستفیض است، نه خبر واحد خالص، یعنی خبر واحدی است که بیشتر از سه سند دارد. توجه کردی؟ بیشتر از سه سند دارد و اون سه سند هم توجه کردی همش هم فرض بفرمایید ولو در خبر مستفیض شرط نیست، ولیکن خبر مستفیضه ی سه ها همه ایشون صاحب بوده باشد، این بله طریق خاص است به وجیتو، هم من حیث ظهور هم من حیث صدور، هم ظهورش از زنون خاصه است مثلا هم جهت صدورش. اگر کسی این را ادعا بکند بله استصحاب اون وقت معتبر به خاصی میشه اگر از عدل استفاده بشود. و تمامی این حرف ها مبتنیست برای این که استصحاب در احکام کلیه حجت بوده باشد. استصحاب بگا بله مثبت تکلیف، استصحابی که مثبت تکلیف است در شباهات حکمیه حجت باشد. و ایلا اگر مثل ما گفتیم است دلیلش استصحاب شباهات حکمیه را نمیگیرد اصلا در مواردی که استصحاب بقا و تکلیف معارض است با استصحاب و عدم جهل و همون تکلیف است، اونجا عدل استصحاب نمیگیرد اونجا را. پس علا حاضر اساس اون دو تا اشکالی که به مرحوم آخون کرده بودیم اونها بله و توجه کردی اونها موردش است. یک کلمه هم بگویم برای تمام کنم مجلس را، اون یک کلمه یعنی یک کلمه ای که وقت یراد و بگی الکلام امین است را توجه کردید، اون یک کلمه این است که لازمه حرف ما این نیست چیز علم اجمالی در تدریزیات منجز نباشد. آخه علم اجمالی به تشریف منجز است، چه اطرافش تدریزی باشد چه اطرافش دفعی بوده باشد. مراد از تدریزی این است که در از اطراف را الان نمیشه مرتشف شد. توجه کردید زن میداند بر اینجه، یا مثلا فرض کنید الان حائض است، توجه کردید، یا مثلا فرض کنید مثلا اون بعد از 20 روز 30 روز در خم میبیند و میداند خواهد دید او اون حیض است. زنیست 5 روز توجه کردید 5 روز بر خم دیده است، توجه کردید ماه گذشته، بعد 10 روز پاش شد دوباره 6 روز خوندی، این ماه هم دید چه وضعیاتش مثل ماه گذشته است. توجه کردید علم اجمالی دارد یا این 5 روز حیض است یا اون 6 روز بعدی حیض است، یکی موجود یکی مستقبل. این را میگن تدریجی. چرا؟ چون که بخواهد آثار و نمیدونم نسبت به اون حیض اون 6 روز بعدی بار کند ممکن نیست، اون واقعا متأخر است. ولیکن فعلا واقعا واقعی است که میشود ترتیب از سر بدهدیم. این را میگن تدریج. دفعی آنی است که نه اینکه دوتا را معم میشه مرتکب شد، توجه کردید دوتا این آیه است نجیز، یکی فرض کنید در طرف شرک یکی در طرف غرب دو تاری در یه زباب مرتکب شد. نه، مراد از دفعی این است هر کدام را بخواد اول مرتکب بشود میتواند برد اول او را بخورد و میتواند اول این را مرتکب. این را میگن دفعی. ما ملتزم استیم که علم اجمالی به تکالیف توجه کردید منجز است. علم اجمالی منجز است چه اطرافش تدریجی باشد چه اطرافش فرض بفرمایید دفعی بوده باشد. اونجایی تدریجی بوده باشد منجز است که شک نسبت به اون متأخر بالفعل بوده باشد. الان شک می کند که آیا توجه کردید، بله شک می کند بر این که الان حرام است یا اون بله اون ایامی که متأخر است اون وقت حرام است. نه این که حرامش الان آمده ها اون را نمیگم، شک بکند در حرمت اون وقتی. وقتی که شک در ما شک فعلی شد ولی دوتا اصل نافی نمیتواند با هم تعارض میکنند. همان قبح عقلی که میگفتیم شارع نمیتواند ترخیص بدهد در تکلیفی که واصل است، برای این تکلیف واصل است من تو الان باشد وصولش فعلی است، اون باشد وصولش مستقبل است، وصول را میداند بلکه در ظرف خودش حاصل است. ترخیص در مخالفت تکلیف واصل قوی هست، مخالفتی که هم یا موافقت قطعی یا مخالفت قطعی هر دو ممکن است، یا موافقت قطعی یا ممکن نیست مخالفت ممکن است او بلکس، این قوی هست وقتی که از مولای قوی هست. برای اینکه پس این حرفی که مرحوم آخوند در ما ننویزد و ما هم تصدیق کردیم که لا یومنا هذا، مطلب همین زور است که ایشان فرمودند، مطلب صحیحی است. این مبتنی بر این نیست که علم اجمالی در تدریجیات منجز نباشد، لازمش این نیست. علمی زمانی در تدریجیات و وقتی منجز است که نسبت به واقعی متأخره شک فعلی باشد، همون ملاش گفت میاد بدون جهت در ما نحن فیه میگوید برای اینکه در اون ظرف مرفوع است، در اون ظرف استصحاب میکند در امید ثبوت تکلیف را، هم این و هم او ترخیص در هر دوتا یا تعبد به هر دوتا که لازمش مخالفت تکلیف واصل است، حین الاجرا و حین الافتا اگر شبه شبه یک میباشد این ممکن نیست. بقیانی چه گفتیم که انم